Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'natullah ala a'daihim ecmain. او به دعوا شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر. خلاصه بحث در حجیت ظواهر کتاب بود. اخبارگین مدعی شدند ظواهر کتاب حجیت و اعتباری برای ما نداره، ولذا فرق است بین ظواهر کتاب با ظواهر سنت و اخبار. ظواهر روایات برای ما حجته، اما ظواهر قرآن برای ما حجیت نداره. اینها پنج دلیل اقامه فرمودند. دلیل اول این بود که فهم قرآن مختص به اهلشه. انما یعرف القرآن من خطب به. شاهدم آوردن، ادعا کردن، شاهدش هم این است که امام باقر علیه السلام قتاده رو مذمت فرموده، امام صادق علیه السلام ابی حنیفه رو مذمت فرموده به نسبت به فتوا دادن به قرآن و تفسیر کردن قرآن. دلیل دومشون اینه که قرآن دارای مزامین بلند و مشکلات عالیه، ولذا فهم بشر عادی به اون نمیرسه. فقط حضرات معصومین دسترسی به اونها دارن. بعدم فرمودن شما مطالب قدما رو نمیفهمید که بشر عادیان، تا چه برسه به فرمایش خداوند متعال. دلیل سوم از سید صدرالدین شارح وافیه است، در شرح وافیه مخطوط صفحه 140 به بعد، مرحوم شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 149 و 151 متعرض شده. ایشون فرموده متشابه هم متشابهه و متشابه شامل ظواهر ظواهرم میشه. بعد ایشون فرموده اگر نگیم قطعا شامل میشه، احتمالش وجود داره. چرا؟ چون لفظ متشابه هم متشابه و مجمله و ما منع شدیم از اخذ به متشابهات قرآن. آقای سید صدر فرموده آیات قرآن دو دست است. یه دست محکماته که نص در مطلبه و احتمال خلاف ظاهر در اونها نمیره، مثل حرمت علیکم المیتتو و لحم الخنزیره. یه دست متشابهه که احتمال داره ظواهرم از این قسم باشه. ما یه دسته آیات داریم که نه محکم نه متشابه، بلکه ظواهره، مثل لا یقتب بعضکم بعضا. منتها آقایون اصولیین میگن ملحق به محکماته، اخباریین میگن ملحق به متشابهاته. لذا جواز عمل به ظواهر محل نزاعه، یعنی نزاع واقع میشه در این که ظواهر از محکمات یا از متشابهاته. ایشون فرموده حق با اخباریینه که میگن از متشابهاته. ببینید از این کلام سید صدر استفاده میشه تفصیل بین محکمات و متشابهات، که ایشون تفصیل میخواد بده بین محکمات و متشابهات. این دلیل سوم منع کبروی میکنه، به این معنا که میگه اگر بر فرض قرآن ظواهرم داشته باشه قابل اخذ نیست. دلیل چهارم اینه که ما دو جور مجمل داریم، یه مجمل ذاتی و یک مجمل عرضی. مجمل ذاتی اون کلماتی است که معنی لغوی اونها معلوم نیست، مثل قرع، مثل سعید، مثل عین که معنای لغوی اونها معلوم نیست. این الفاظ متشابه ذاتی هن. چون عین مثلا الرائد بیش از 72 معنا براش نقل کرده. مجمل عرضی کلماتی است که ذاتن معناشون مجمل نیست، روشنه، اما بالعرض متشابه شدن، مثل آیات عام، آیات مطلق، در اثر اینکه میدونیم بر عمومات و اطلاقات تخصیص و تقییدهای زیادی وارد شده، آیات عام و مطلق مجمل میشن، اما اجمالشون بالعرضه. و هاکذا ما میبینیم الفاظی هست در قرآن که معانی حقیقی و مجازی دارن. خب به هر عامی یا مطلقی که رجوع میشه احتمال تخصیص و تقیید درش هست، به هر لفظی که مراجعه میشه احتمال مجاز بودن درش وجود داره، به جهت اینکه در قرآن ما عامای زیادی داریم که تخصیص خورده، مطلقهای زیادی داریم که تقیید خورده، الفاظ زیادی در قرآن استعمال شده در معنای مجازی، پس در نتیجه الفاظ قرآن میشن مجمل و متشابه عرضی. ولو ذاتن مجمل و متشابه نیستن. این دلیل پنجمم منع کبروی میکنه، به این معنا که میگه قرآن ظواهر نداره، ببخشید منع صغروی میکنه، میگه اصلا قرآن ظواهر نداره. دلیل پنجم اینه که ما یک طایفه روایات داریم که ما رو منع میکنه از تفسیر برأی. آیون اخباریین گفتن این روایات ناهیه شامل میشه مواردی رو که شخص لفظ رو حمل میکنه بر معنای ظاهرش، میگه از این لفظ این معنایی که لفظ ظهور در اون داره اراده شده. این دلیل منع کبروی میکنه. همونطوری که بیان شد مرحوم شیخ دو دلیل از این پنج دلیل رو به عنوان دلیل عمده اخباریین مطرح میکنه و اون دلیل پنجم آقای آخوند رو به عنوان دلیل اول و دلیل چهارم رو به عنوان دلیل دوم مطرح میکنه. البته مرحوم شیخ دلیل اول آخوند رو در ضمن دلیل اول خود مطرح میفرماد که دلیل پنجم آخوند بود. دلیل سوم آخوند رو در ضمن دلیل دوم خود مطرح می فرماد که دلیل چهارم آخوند بود و دلیل دوم آخوند رو اصلا مطرح نمی کنه. پس از این پنج دلیل دو دلیل رو مطرح می کنه، دو دلیل رو در ضمن اون دو دلیل مطرح میکنه، یک دلیل رو هم اصلا مطرح نمیکنه. دقت بفرمایید. او به دعوا، دلیل سوم آقایون اخباری اینه که منع کبرا میکنن، یعنی میگن بر فرض اگه سغراب تمام باشه، بر فرض قرآن ظاهر داشته باشه، قابل اخذ نیست. عرض کردیم این دلیل مربوط به سید صدر صدرالدین، میگه ظهور قرآن هست اما این ظواهر قرآن ملحق به متشابهه. قرآن میفرماد ظهور داره اما ملحق به متشابهه. او به دعوا شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر. بعد از شمول یه خط تیره عزیزان بکشید، قبل از للظاهر هم یه خط تیره. او به دعوا شمول المتشابه للظاهر، این للظاهر جار و مجرور متعلق به شموله، متشابهی که من شده از اتباعش شامل ظواهرم میشه. خب شما اگه بگید نخیر، کی گفت؟ شما به طور قطع میگید متشابه شامل ظواهر میشه، این از کجا؟ میفرماد لا اقل من احتمال شمولهی لتشابه المتشابه و اجمالهی. میفرماد اگه قطعا این حرف رو نزنیم، لا اقل احتمال داره که شامل باشه متشابه ظواهر رو. لا اقل من احتمال شمولهی یعنی احتمال شمول متشابه ظواهر رو، لاقل احتمالش هست. چرا؟ چون متشابه خودش متشابهه، نمیدونیم شامل ظواهر میشه یا نه. لتشابه المتشابه این و اجمالهی عطف تفسیر متشابهه، این تشابهه، تشابه داره متشابه. یعنی چی؟ یعنی اجمال داره متشابه، و اجمالهی ضمیر برمیگرده به متشابه، عطف تفصیل تشابه. خب پس باید به ظواهر عمل نکرد تا یقین حاصل بشه به این که به متشابه عمل نشده، چون خودش هم متشابه، هم متشابه نمیدونیم که ظواهر رو میگیره یا نه. پس باید به به ظواهر عمل نشه تا بدونیم به اون نهی از عمل به متشابهات بهش عمل شده. این دلیل سوم. او به دعوا دلیل چهارمه. به دعوا انهو یعنی ظاهر کتاب، و ان لم یکن منه ذاتن، گرچه این ظواهر کتاب از متشابهات ذاتی نیست، مثل کلمه عین که متشابه ذاتیه، الا انه این ظاهر کتاب سار منه یعنی از متشابه عرزن. ظواهر کتاب مثل عین نیست که متشابه ذاتیه، اما متشابه عرزی هست. چرا متشابه عرزیه؟ چرا متشابه بودن برش عارض میشه؟ منشأش للعلمه. للعلم منشأ متشابه عرضی شدن ظواهره. للعلم الاجمالی، به خاطر اینکه ما علم اجمالی داریم، به طرق تخصیصه و تقییده و تجوزه فی غیر واحد من ظواهره، چون ما علم اجمالی داریم که تخصیص به قرآن وارده، تقیید نسبت به قرآن وارده، الفاظ مجاز در قرآن هستش، در غیر واحدی از یعنی تعدادی، در غیر واحد یعنی تعداد، در تعدادی از ظواهر کتاب ما میبینیم تخصیص وارد شده، تقیید وارد شده، مجاز ازش اراده شده کما هو الظاهر. پس ولو لفظ ظهور در عموم داره، ولو لفظ ظهور در اطلاق داره، ولو لفظ ظهور در معنای حقیقی داره، اما با توجه به این که میدونیم که تخصیص و تقیید و تجوز نسبت به تعدادی از آیات قرآن هستش، ظواهرش از کار میفته. این میشه متشابه عرضی کما هو ظاهر. این حرف ظاهر است و این قابل انکار نیست. او به دعوا شمول الاخبار، اخبار ناهیه. دلیل پنجمه، دلیل پنجم، عرض کردم اینا همه رو باید با رسائل تطبیق بدید. اون دلیل سوم رسائل جلد یک صفحه 149 و 151. اون دلیل چهارم به رسائل جلد یک صفحه 149 مراجعه بفرمایید. این دلیل پنجم رسائل جلد یک صفحه 139 به بعد مراجعه بفرمایید. او به دعوا، خب اون نزاع هم شد، نزاع من هم شد، من سغروی، من دلیل چهارم. این دلیل پنجم میشه نزاع، نزاع کبروی، من کبروی میشه. او به دعوا شمول الاخبار ناهیته لحمل الکلام الظاهر فی معنا علا ارادت حاضر من. بعد از ناهیت یه خط تیره، قبل از لحملم یه خط تیره، ربط عبارت معلوم میشه. دلیل پنجم اینه که میگن اخباری که نهی کرده از تفسیر به رأی، که فرمودن تفسیر به رأی نکنید، قرآن رو نهی کردن از تفسیر قرآن، تفسیر به رأی، این اخبار ناهیه شامل میشه. این لحمله متعلق به شموله، شامل میشه حمل کلامی رو که ظاهر در معنا است، حمل کردن اون کلامی که ظهور داره در یه معنایی، این حملش بکنیم کلام رو که ظاهر در معنایی است علا ارادت همین معنایی که ظهور درش داره. این علا ارادت متعلق به حمله، حمل بکنیم کلامی که ظهور در معنایی داره بر این که اراده شده همین معنای ظاهرش. مثلا لفظی اگر عامه ظهور در عموم داره، حملش بکنیم بر عمومش. لفظی که ظهور در اطلاق داره، حملش بکنیم بر اطلاقش. این تفسیر به رأیه و تفسیر به رأیم ممنوعه. پس اگر ما اخذ به ظواهر بکنیم، در واقع تفسیر به رأی کردیم، آیات هم نهی از تفسیر به رأی کرد. این پنج دلیلی بود که آیون اخباریین استدلال کردن به اونها بر منع از حجیت ظواهر کتاب. ولا یخفا ان النزاع، مستفاد از کلام مرحوم شیخ در جلد یک رسائل صفحه 137 این است که کبرا بدیهیه که طریقه شارع در محاوراتش در فهماندن مقاصدش به مردم همون طریقه عقلاست و سیره عقلا هم بر اینه که اخذ به ظواهر کلمات متکلمین میکنن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که نزاع در بحث ظواهر، نزاع میشه نزاع سغروی و در دو موضع. یک، آیا عمل به ظواهر کتاب جایزه یا نه؟ یعنی قرآن صادر برای افهام همه است یا نه؟ قرآن صادر شده به جوری که همه کس فهم باشه یا نه؟ صادر نشده جوری که همه کس فهم باشه. دو، عمل به ظواهر در حق غیر مخاطبین و مشافهین حجت یا نه؟ خلاصه سغرا دو تا شرط داره. یک خطاب صادر للافهام باشه، دو شخص مقصود به افهام باشه. در قرآن گفتن هر دو تا شرط منتفیه، اخباریین مدعی شدن هر دو تا شرط منتفیه. مرحوم آقای آخوند این نظریه مرحوم آقای شیخ رو میخواد رد کنه. ببینید عزیزان، اسمی از مرحوم شیخ نمیاره، ولی اگر انسان رسائل و کنار کفای نظاره متوجه نمیشه آقای آخوند میخواد چه کار کنه. پس آقای شیخ مدعی شد نزاع صغرویه نه کبروی، آقای آخوند مدعیه که هم صغروی هم کبروی. پس این که میفرماد هم نزا صغروی هم کبروی، معلومه رد مرحوم شیخه که فرموده کبرا بدیهیه نزا صغرویه. آقای آخوند میفرماد نزا هم صغروی هم کبروی، یعنی در بعض موارد نزا صغرویه، یعنی منکر ظهورات قرآن هستن یا ذاتن یا عرضن. در بعضی موارد نزاع اخباریین کبرویه، یعنی میگن بر فرض قرآن دارای ظهور باشه قابل اخذ نیست، چون یا ظهورات قرآن ملحق به متشابهات، یا شارع نهی کرده از اخذ به ظهورات. آقای آخون می فرماد غیر از وجه پنجم و سوم که در آنها نزاع کبروی است، در بقیه نزاع صغرویه، چون مستفاد از دلیل سوم اینه که قرآن ظهورات داره اما ملحق به متشابهاته، و چون ملحق به متشابهاته منع ممنوع ما عمل به ظواهر بکنیم، منع شده از عمل به ظواهر. مستفاد از دلیل پنجمم اینه که قرآن ظهورات داره اما چون اخذ به ظهورات ملحق به تفسیر به رأی، اخذ به اون ها ممنوعه. پس بنابراین آقای شیخ اینطور نیست که همه جا نزاع نزاع صغروی باشه، در بعضی از موارد نزاع صغرویه، در بعضی از موارد نزاع کبرویه. ولا یخفا ان النزاع یختلف صغرویان و کبرویان به حسب الوجوه، نزاع با اخباریین گاهی صغروی میشه گاهی کبروی میشه. صغروی کجاست؟ اونجاست که منکر ظهورات قرآن هستن ذاتن یا عرضن، که میگن یا متشابه، میگن متشابه عرضیه. و در بعضی از استدلالاشون نزاع نزاع کبروی بود، میگفتن بر فرض ظهور داشته باشه آیات قابل اخذ نیست، چون یا ظهورات ملحق به متشابهاتن یا شارع نهی کرده از اخذ به ظهورات، و کبرویان به حسب الوجوه پنج وجهی که گفتن، بعضی منکر صغران بعضی موارد منکر کبرا. فبه حسب غیر الوجه الاخیره که وجه پنجم باشه و ثالثه یکون صغروی، یعنی به حسب وجه پنجم و وجه سوم کبرویه، به حسب وجه اول و دوم و چهارم میشه چی؟ صغروی. غیر وجه سوم و پنجم میشه اول و دوم و چهارم. نزاع اونجا میشه کبروی در این دو تا پنجم و سوم، در اول و دوم و چهارم میشه صغروی. و اما به حسب هما، یعنی به حسب وجه پنجم و سوم، فظاهر انه کبروی، ظاهر اینه که نزاع کبروی است. یعنی چی؟ این و یکونو، این عطف تفصیل کبرویانه. یعنی چی کبرویه؟ یعنی یکون المنع عن ظاهر. این اشاره به دلیل سوم داره، یعنی در قرآن ظاهره اما ظاهر ملحق به متشابهه، عمل به اون ممنوعه. چرا منع از ظاهر شده؟ به خاطر اینکه این اما وجه دلیل و این علت برای وجه سومه. چرا منع گفتن از ظاهر شده؟ گفتن به خاطر اینکه لأن الظاهر، لأنه برمیگه زمین به ظاهر، لأن الظاهر من المتشابه، به خاطر اینکه ظواهر قرآن جزء متشابهاته. حالا یا قطعا جزء متشابهاته، یا اگر شما بگید به چه دلیل قطعا، میگیم احتمالا، لا اقل احتمال داره که متشابه ظواهر رو شامل بشه. چرا؟ چون متشابه هم خودش مجمله، متشابه هم خودش متشابه. اول کون اشاره به دلیل پنجم داره، یعنی قرآن ظواهر داره اما چون ملحق به تفسیر به رأیه اخذش ممنوعه. پس ظواهر کبرا رو نزاع میشه چی؟ کبروی. او لکون حمل ظاهر علا ظاهره، اگه بگیم کلام ظهور داره در معنایی و باید اخذ بشه به ظاهرش، حمل بشه کلام بر معنایی که در ظهور داره علا ظاهره، این میشه من تفسیر به رأی. این خودش یه قسم تفسیر به رأیه، تفسیر به رأی هم ممنوعه. مرحوم آقای، پس ببینید آقای شیخ انصاری فرمود نزاع صغرویه در همه. مرحوم آخون میفرماد نه، نزاع صغروی، همه جا نزاع کبروی صغروی نیست. بعضی جاها نزاع کبرویه، بعضی جاها نزاع صغرویه. مرحوم آقای آخون میفرماد و کل هذه الدعاوی فاسدتون. اما الاولا، به رسائل جلد یک صفحه 142 به بعد مراجعه بفرمایید. آقای شیخ همه این سه جواب مرحوم آقای آخون رو داده. مرحوم آخون می‌فرماد کل دعواهای اخباریین فاسده، هر 5 تا دلیلشون فاسده، اما دلیل اولشون فاسده. چون اولا هیچ کس نمیتونه مدعی فهم تمام قرآن بشه، چون فهم مجموع و تمام قرآن مختص به اهل بیت علیهم صلوات الله. اما این منافات نداره با اینکه دیگران هم بهره ای از قرآن ببرن، ولذا این چنین نیست که دیگران کلن از فهم قرآن محروم باشن. ولذا مقصود از روایاتی که می‌فرمایند فهم قرآن اختصاص به اهل بیت داره، فهم تمام قرآنه، اعم از محکم، متشابه، مجمل، ظاهر، باطن، ناسخ، منسوخ، مطلق، مقید، مراد اینه. اما فهم بعض از آیات مختص به اهل بیت نیست، همه کس میفهمه. بعض از آیات همه کس فهمه، مثل آیه 12 سوره مبارکه حجرات: لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، یا آیه 3 سوره مائده: حرمت علیکم المیتة و میتة و دم و لحم الخنزیره. این اولا. پس اینجور نیست که تمام قرآن همه کس فهم نباشه. بله، بعض از آیات مختص به اهل بیته، بعض از آیات هم مختص به اهل بیت نیست و همه کس فهمه. این اولا. ثانیا، امام علیه السلام عامه رو رد کرده. امام علیه السلام ابی حنیفه یا قتاده رو که رد کرده از فتوا به ظواهر قرآن، به خاطر این بوده که اونا مستقلن به قرآن رجوع می کردن بدون مراجعه به اهل بیت صلوات الله علیهم، ولذا امام علیه السلام در واقع عامه رو رد کرده، نه شیعه رو که رجوع به روایات اهل بیت می کنن و قرآن رو با روایات اخذ می کنن. اینم ثانیه. ثالثاً، شما دو تا روایت بر منع از اخذ به ظواهر کتاب پیدا کردید، و حال اینکه روایات زیادی وجود داره که ائمه تعلیم دادن اخذ به ظواهر قرآن، رو ائمه یاد دادن استفاده از قرآن رو. در بعض از روایت فرمودن مگه خداوند در قرآن نفی حرج نفرموده؟ ولذا این روایات معارضه می کنن، این دوتا روایت با روایات زیادی که دلالت بر جواز تمسک به قرآن می کنن. به رسائل جلد 1 صفحه 145 مراجعه بفرمایید، مفیده. خلاصه مرحوم آقای آخوند می فرماد چگونه ادعا می کنید ظواهر قرآن حجت نیست، و حال اینکه ما یه طایفه روایاتی داریم که در اونها امام علیه السلام تعلیم داده استفاده از قرآن رو براوی. فرموده این قضیه و شبه این قضیه از قرآن استفاده میشه. مثلا از جمله روایت زراره که داره: من اینه علمت ان المسح به بعض رأس. زراره از امام علیه السلام سوال میکنه آقا از کجا میگید مسح به بعض رأس کافیه؟ فقال علیه السلام لمکان الباء. خب ببینید، استفاده از ظاهر قرآن رو یاد زراره حضرت دادن. وسائل جلد 1 صفحه 291 باب 22 از ابواب وضو حدیث 1. روایت دوم، امام علیه السلام در نهی دوانیقی از قبول خبر نمام فرموده انه فاسقون، و قال الله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. خب معلوم میشه ظواهر کتاب حجته که امام یاد داد که این از صغریات اون کبراه. اینم وسائل جلد 8 صفحه 619 باب 164 از ابواب احکام الاشره حدیث 10. یا مثلا در روایت عبدالعلا در حکم کسی که پاش لغزیده زمین خورده، ناخونش افتاده، پاشو باند پیچی کرده، از امام مسئله رو میپرسه. امام میفرماد ان هذا و شبههی یعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بعدم فرموده امسح بر این مراره. خب امام حکم و نفرموده، استفاده از قرآن رو یاد داده، پس معلوم میشه ظواهر حجته که امام علیه السلام یاد این رواق داده. خب و کل هذه دوائی فاسدتون، اما الاولا، اما دعوای اولا، رسائل عرض کردم مرحوم شیخ تمام جوابهایی که آقای آخوند داده همه این جوابها رو مرحوم شیخ فرموده و اونجا مراجعه بفرمایید، بر فهم مطلب خیلی مهم دخیله. رسائل جلد 1 صفحه 142 به بعد. اما الاولا، اما دعوای اولا، دعوای اولا فاسده. چرا؟ اولا فانما المرادو، بنویسید اولا، اولا مراد مما، یعنی از روایاتی که دل علی اختصاص فهم القرآن و معرفتهی به اهله، روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه فهم قرآن و معرفت قرآن اختصاص داره به اهل قرآن که به اهل بیت باشه، انما المراد و اختصاص، و بعد مرادو یه خط تیره، قبل از اختصاصو هم یه خط تیره، انما المرادو، مراد چیه؟ اختصاص و فهمهی به تمامه، به متشابهاتهی و محکماته، یعنی مراد از اون روایات اینه که اختصاص داره فهم قرآن به تمامه، تمام قرآن که اما از متشابه، محکم، ناسخ، منسوخ، اطلاق، تقیید، عام، خاص، ظاهر، باطن، اینا همه بله مختص فهمش به حضرات معصومین علیهم صلوات الله. بداهت انفیه، چرا؟ به خاطر اینکه انفیه در این قرآن ما، یعنی آیاتی است که لا یختص به، یعنی لا یختص فهمش به اهل بیت کما لا یخفا. مثلا از اقیم الصلات میشه وجوب استفاده کرد، از حرمت علیکم المیتتو میشه حرمت استفاده کرد. این اولا. خب ثانیا، عامه رد شده با این روایات، رد عامه فرمودن نشیه. این ثانیاً جواب یه انقلت مقدرم میتونه باشه، هست. چرا پس اگه اینجوری که شما میگید، پس چرا امام قتاده رو، ابی حنیفه رو رد کرد؟ قلتو ورد و ابی حنیفه، این رسائل جلد 1 صفحه 143. ثانیاً رد یعنی همون من کردن حضرت ابی حنیفه و قتاده رو عن الفتوا به، به ظواهر قرآن، این به خاطر چی بوده؟ انما هو لأجل الاستقلال فی الفتوا به رجوع الیه من دون مراجعت اهلهی. امام که این دوتا رو من فرموده از فتوا دادن به ظواهر قرآن، به خاطر اینکه اینا مستقلن به قرآن مراجعه می کردن، مراجع به اهل قرآن و اهل بیت نمی کردن، کاری به احادیث نداشتن، خودشون مستقلن مراجعه می کردن. خاطر این حضرت منعشون فرموده. لا عن الاستدلال، نه این که شیعه رو رد کرده باشن، شیعه رو منع کرده باشن. لا عن الاستدلال به ظاهر القرآن مطلقا، امام علیه السلام فرموده باشه حق داره هیچ که، حق نداره هیچ که به ظاهر قرآن مراجعه کنه، ولو مع، مطلقا رو داره معنا میفرماد، ولو مع رجوع الی روایاتهم، ولو اینکه با رجوع یعنی قرآن همراه با روایات باشه، ولو با رجوع به روایات حضرات معصومین، والفحث اما ینافی، و بعد از فحث اما چیزی که ینافی یعنی ظاهر قرآن، یعنی مخصص مقید که یا که منافات داره با عمومات و اطلاقات. خب پس بنابراین نهی از فتوا به ظاهر قرآن منشأش اینه که اینا میخوان بدون روایات فتوا بدن. امام میفرماد نه. به قول مرحوم شیخ، مذهب ما اینه که روایات مقدم بر ظاهر قرآنه، مذهب عامه اینه که قرآن مقدم بر روایاته. امام علیه السلام من از مذهب عامه میکنه، نه مذهب ما. کیفه؟ چگونه این جور نباشه و حال اینکه قد وقع فی غیر واحد من الروایات، یعنی خیلی. این کیفه یعنی ثالثا، رسائل جلد یک صفحه 145. کیفه و قد وقع فی یعنی ثالثا، ثالثا چطوری اینجوری نباشه و حال اینکه قد وقع فی غیر واحد من الروایات، غیر واحد یعنی خیلی، خیلی از روایات، در خیلی از روایات واقع شده. الارجاع الی الکتاب و الاستدلال به غیر واحد من آیاته. امام علیه السلام ارجاع به کتاب داده و استدلال کرده به غیر واحدی از آیات که عرض کردم خدمتتون. به رسائل جلد یک صفحه 145 مراجعه بفرمایید، مفید. و اما ثانیه، اما دعوای دوم. دلیل دوم آقایون اخبارگین تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما قبول داریم که قرآن مشتمل بر مضامین عالیه قامزه است، اما این منافات نداره با اینکه اخذ به ظواهری بشه که مبین احکامه. این آیات مانع نمیشن از فهم ظواهری که متضمن احکامه. مانع از حجیت ظواهری که متضمن احکامه نمیشه و محل بحث ما هم حجیت ظواهر آیاتیه که متضمن احکام الله. و ثانیه یعنی دعوای ثانیه فاسده. فلان احتواءه یعنی اشتمال قرآن علی المزامین العالیت القامزه بر مزامینی که این صفت داره عالی و قامزه، این لا یمنع ان فهم ظواهره. آیا قرآن مشتمل چنین آیاتی بودن، این مانع نمیشه از فهم ظواهر قرآن. فقیه حقص میکنه به ظواهر قرآن و کار به ظواهر قرآن داره، مثل اقیم و سلات، کتب علیکم و سیام، لله علی الناس حج البیت، لا یغتب بعضکم بعضا، حرمت امهاتکم و امثال ذالک. مانع از فهم ظواهری که متضمن احکامه نمیشه، مانع از حجیت ظواهری که مبین احکامه نمیشه. کما هو محل کلام، محل کلام ما این ظواهر آیاتی است که متضمن احکام هستش، ما میگیم اینها حجت هستش. و اما ثالثه، اما دلیل سوم این آقایون ممنوع هستش، این انشاءالله باشه برای بعد.